بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه یک. و اما ما ربما قیل فی تصحیح اعتبار قصد الاطاعه فی العبادات من الالتزام به امرین. بحث ما در این بود که مرحوم آخوند فرمودن به این که در واقع واجب نفسی است یا واجب غیری. واجب غیری اونیست که به تبع و مقدمه برای غیر اخذ میشه و امری که برای او هست به صورت امر غیری است یا امر مقدمی است، در مقابل واجب نفسی که واجب نفسی خود اون بحث مستقلی دارد. اون واجب مثل صلات، واجب غیری هم مثل وضوع و اعمالی که برای عبادت دیگری اخذ میشن. مطلبی که در تذنیب ایشون فرمودند این بود که واجب غیری که در واقع امر غیری دارد چند تا دو تا ویژگی مهم داره. اولا قصد قربت در او معنا نداره، چون تقرب مستقلی که نداره، یعنی او باعث قربت که نمیشه. و ثانیاً در واقع پاداشی هم برای او معنا نداره، چون قصد قربت وقتی نداشت پاداش هم معنا نداره، چون پاداش با قصد قربت داده میشه و شما با اون مقدمه تقرب مستقلی ندارید، یه تقرب دارید با اون فعل. در واقع اینجور ما بیان کردیم که شما قصد تقرب با صلات رو دارید، این قصد تقرب با صلات در واقع یک امر غیری و یک طلب غیری هم دارد، بعث غیری هم دارد، این بعث نفسی ندارد و قصد قربتی هم در اون ندارد که توضیحش رو دادیم. سؤالی مطرح شد که طهارات صلات یعنی اون وضوع و غسل و تیمم هر دوی این دو امر رو که ما بر امرهای غیری گفتیم نیست رو دارن، یعنی هم به صورت قصد قربت اخذ شدن، یعنی هم قصد قربت و قصد امتثال امر در اونها اخذ شده و هم پاداش برای اونها ترسیم شده و تصور شده و بیان شده، یعنی هر دوتا امر برای اونها ذکر شده. و موضوع بحث ما تصحیح عبادی بودن در واقع عبادات صلات یا طهارات صلات هست. در واقع پاسخی که مرحوم آخوند خودشون ارائه فرمودند این بود که اینها رو دارای یک وجوب نفسی یا بگید استحباب نفسی دونستن و گفتن قصد قربتشون از اون استحباب نفسی ناشی میشه. پاسخهای دیگر رو داشتیم بررسی میکردیم، دو تا پاسخ دیگر رو جلسه گذشته تقریر کردیم. یک پاسخ سومی برای این در واقع شبه وجود دارد که این پاسخ هم از جناب شیخ نقل شده. البته جناب شیخ این مطلب رو در بحث عبادیت در واقع طهارات صلات مطرح نکردن، یعنی ایشون در جای دیگری این رو مطرح کردن. من با خوندم نمیگه شیخ برای این مطرح کردن، میگن این بحثی که شیخ مطرح کردن در جای دیگر و برای حل شبهه دیگر این به درد اینجا نمیخوره و نمیتونید شما بیایید با او اینجا این رو حل بکنید. این پاسخ چیست؟ ببینید تو بحث شبهه دو در عبادات، عبادات تعبدی، امور تعبدی یعنی و عبادات، یه شبهه دوری مطرح هست و اون این است که خب چطور ممکنه که در واقع شارع بیاد قصد اون امری که در واقع هنوز نیامده را تو موضوع خود اون امر قصد بکنه، یعنی اون امری که قرار بیاد تو موضوع خودش قصد تقرب به او اخذ بشه. من بخوام یه ذره واضح کنم، یعنی شارع بیاد اینجوری بگه صلات به قصد وجوب واجب است، رتبه موضوع قبل از رتبه حکمه و شما حکم رو آوردید تو موضوع اخذ کردید، محمول رو تو موضوع در واقع اخذ کردید و این تقدم شیء علی نفسه هست، یعنی رتبه محمول بعد از موضوع و شما تو رتبه موضوع اخذ کردید، حکم و امری که نیومده تو موضوع اخذ شده. میگید صلات به قصد امر و وجوب که هنوز نیومده، این بعدی میشه موضوع شما، بعد میگید واجب. برای حل این شبهه مرحوم شیخ مطلبی دارن، میگن آقا ما با تعدد امر این شبهه رو حل میکنیم. یعنی میگیم دو تا امر داریم، یکی میگه صلات واجب است بدون هیچ قیدی، یعنی وجوب میاد رو مطلق فعل، بعد این وجوبی که میاد تو مطلق فعل اومد دیگه، این وجوب الان تحقق پیدا کرد. امر دوم تو موضوعش این وجوبی که در امر قبل آمده بود اخذ میشه. میگید اون صلاتی که گفتیم واجب است، او به قصد تقرب امر، یا بگید صلات به قصد تقرب امر، کدوم امر؟ امری که قبلا آمده بود، این واجبون. یعنی یک دلیل میگه صلات واجبون، این تمام. دلیل دوم میگه صلات به قصد تقرب امر یا به قصد وجوب واجبون. این وجوبه، خب دقت کنید چجوری مشکل حل میکنه، این وجوبه که تو موضوع اخذ شده وجوب محمولی خودش نیست. این وجوبه که تو موضوع اخذ شده، این در واقع وجوبی است که در امر قبلی داشتیم. لذا من اگه بخوام واضحش کنم باید اینجوری بگم: صلات واجبون به وجوب یک، درست شد؟ حالا تو امر دوم اینجوری میگیم: صلات به قصد امتثال وجوب یک وجوب دو دارد. یعنی اون چیزی که تو موضوع اخذ شده همون وجوبی که تو محمول خودشه نیست. این وجوبی که تو موضوع اخذ شده وجوب قضیه قبلی است، این اومده دیگه، اخذش تو موضوع که اشکال نداره، یک وجوب دویی داره روی این میاد. در واقع این مشکل دور رو اینجوری حل میکنن. مرحوم آخون میفرماید اگر کسی این راه رو بخواد برای عبادیت در واقع طهارات طی بکنه، اینجوری بگه چی؟ بگه میدونید قصد قربت در طهارات چجوری درست میشه؟ بگیم ما دو تا در واقع امر غیری داریم. یک امر غیری داریم که به نفس طهارت خورده، یعنی اینجوری صلات به قصد امر غیری اینجوری به خود طهارت خورده، یعنی بگید طهارت به امر غیری واجبون، یا بگید طهارت واجبون به امر غیری، اینو بذارید وجوب یک. بعد یک امر دیگری در واقع بیاد، بگید صلات به قصد امتثال امر غیری یک امر غیری دو دارد. خوب دقت کنی همون جایی که چیزی اونجا گفتی، یعنی بگیم صلات به وضو، حالا من اشتباه گفتم صلات، وضو پیاده کنید، بگیم وضو امر غیری یک دارد، نفس وضو، مطلق وضو، مطلق وضو امر غیری یک دارد. بعد بگم صلات به قصد امتثال امر غیری یک امر غیری دو دارد. دقت فرمودید؟ یعنی همون روشی که شما تو صلات مثلا پیاده کردید، گفتید صلات امر دارد، امر یک دارد، بعد گفتید صلات به قصد امتثال امر یک امر دو دارد، اینجوری گفتیم دیگه. همینه به تو امر غیری و وضو، بگید وضو مطلقش امر غیری یک دارد، وضو به قصد امتثال در واقع امر غیری یک امر غیری دو دارد. اینجوری در واقع مشکل عبادی بودن طهارات رو در واقع حل بخواید بکنید. ما اینجا دو تا بحث رو داریم. حالا یکی اشکالی است که مرحوم آخوند به این فرمایش مرحوم شیخ، یعنی این به این طریق بخوایم پاسخ بدیم دارن، که اینو عرض خواهیم کرد. نکته قبلش باید حل کنیم، بگیم واقعا چجوری مشکل ما رو حل کرد. خب ما محصمون سر چی بود؟ ما بحثمون سر این بود که اینا قصد تقرب ندارن و چون قصد تقرب ندارن در واقع تکلیف واحدی ما داریم، اونم خودمون صلاته، خود اون ذل مقدمه است و تقرب در اونها نیست. خب الان شما این نکته مهم اینه ها، این حرف چجوری مشکل ما رو که عبادیت اینها بود و تقرب گفتین در اینها نیست حل شد و پاداش حل شد؟ نکتش اینه، خوب دقت بکنید. مشکلی که ما داشتیم این بود، میگفتیم امر غیری یک تقرب است، اونم خود به ذل مقدمه، یک فعل است، یک تقرب است، اونم به ذل مقدمه، لذا اون مقدمه نه امری دارد و نه ثواب و عقابی. دقت فرمودید. حالا ما اومدیم چیکار کردیم با این روش مرحوم شیخ؟ با این روش مرحوم شیخ اومدیم گفتیم ما دوتا امر داریم، یک امر غیری داریم به ذات خود صلات، یعنی خود وضو ببخشید، یه امر غیری داریم به ذات خود وضو و یه امر غیری داریم به وضوع به قصد مثلا امتثال اون امر غیری اول. خب وقتی شما این رو تونستی تقریر بکنی، در واقع نوع پذیرفتن امر غیری مشکلش حل شد دیگه. چون مشکل شما چی بود؟ مشکل شما این بود که میگفتید امر غیری ثواب و عقاب نداره، تقرب در او معنا نداره و تقرب مال خود ذل مقدم است. ما تقرب رو درست کردیم. چجوری تقرب رو درست کردیم؟ گفتیم آقا یک امر غیری بزن به خودش، بعد بگو اون امری که بعد بگو اون صلات اون وضوئه با اون امر غیری باید انجام بشه. اینجوری در واقع مشکل رو داریم حل میکنیم. یعنی مشکل شما این بود، میگفتید امر غیری در اون تقرب معنا نداره، تقرب مال صلاته. ایشون میگه ما امر غیری رو تقرب رو توش معنا میکنیم. چجوری تقرب رو توش معنا میکنیم؟ اینجوری تقرب رو توش معنا میکنیم، میگیم امر غیری یک امرش خورده به خود عمل، یه امر غیری خورده به صلات به اون امر اولی. درست شد؟ اینجوری در واقع میگیم قصد تقرب درست میشه. فقط نکتهش اینه ها، نمیخوایم مثل پاسخ مرحوم آخوند بگیم که وضو امر نفسی داره، یعنی امر نفسی داریم به خود وضو مثلا. نه، میخواییم با امر غیری این رو حل بکنیم، نمیخواییم با امر نفسی حل بکنیم، ولی به روش تعدد امر این قصد قربت رو درست میکنیم. یعنی میگیم ما انگار دو تا امر غیری داریم، یه امر غیری داریم به ذات عمل، یک امر غیری داریم به این عمل موصوف با امر غیری. یعنی انگار، خوب دقت کنید چجوری مشکل حل میشه، یعنی انگار وضوع با امر غیری و وضوع به قصد امتثال امر غیری، این امر غیری اومده روش. اینجوری داریم اینجوری داره مشکل حل میشه. خوب دقت بفرمایید. یعنی در واقع مرحوم یعنی از طرف مرحوم شیخ، خودش که اینجوری نگفت، به کمک مرحوم شیخ میخوایم اینو بگیم وضوع به قصد امتثال امر غیری مقدم است. خب بعد به ایشون میگیم خب وضوع به قصد امتثال امر غیری چجوری میتونه مقدمه باشه؟ این دوره که میگیم اول یه امر به ذاتش میخوره، بعد یه امر غیری میخوره به این وضوع با قصد امر غیری. نکته مهم این فرمایش که سخت ماجرا هست اینه ها، که اصلا این تعدد امر چجوری مشکل ما رو حل میکنه، مشکل دور رو معلومه چجوری حل میکنه، چجوری مشکل ما رو حل میکنه. من اگه بخوام اینو واضح کنم بعد اینجوری بگم، یعنی در واقع مرحوم شیخ داره میگه وضو به قصد امتثال امر غیری، این امر غیری داره و مقدم است. خب پس وضو به قصد امتثال امر غیری مقدم قرار گرفت. خب پس باید قصد امتثال امر غیری داشته باشه. چرا؟ چون وضو به قصد امتثال امر غیری مقدمه صلاته و امر غیری دارد. و خیلی اشکال پیش میاد که خب وقتی این امر غیری نیامده، چجوری وضو به قصد امتثال امر غیری مقدم قرار میگیره و امر غیری داره؟ با همه تعدد امر حلش میکنیم. ببینید خیلی من اینو روش فکر کردم که چجوری مشکل ما رو حل میکنه. یعنی این تعدد امر حرف درستی است، دور رو قشنگ حل میکنه، به بحث ما چه ربطی داره؟ اصل پاسخ اینه. یعنی شما باید اینجوری بگی آقا اگر من بگم وضو قصد قربت میخواهد، میگیم وضو قصد قربت نمیخواد. اما اگر من اینجوری بگم وضو به قصد امتثال امر غیری، این وضو به قصد امتثال امر غیری این مقدمه است، یعنی امر غیری دارد. وضو به قصد امتثال، یعنی خود وضو مقدمه نیست، وضو به قصد امتثال امر غیری دارد و مقدمه است. خب حالا این شبهه پیش میاد، خب وضوئی که به قصد امتثال امر غیری دارد که دور است، این میشه تعدد امر. این با تعدد امر در واقع حل میکنن این رو. این پاسخ دیگری است که در واقع به این شبهه ما داده میشه. مرحوم آخوند میفرمایند این به درد نمیخوره. متن رو بخونیم تا به پاسخ برسیم. و اما ما ربما قیل فی تصحیح اعتبار قصد طائف العبادات، اونچه که چه بسا گفته شده برای تصحیح اعتبار قصد اطاعت یا قصد قربت در عبادات، که چی اونجا چی گفتیم؟ این بحث برای اعتبار قصد قربت در عبادات نفسی ها، با تعدد امر قصد قربت رو درست کردیم. من التزام بالامرین، به این که دوتا امر رو قائل شدیم، دوتا تکلیف داریم، یکی میگیم صلات واجب است به وجوب یک، بعد میگیم صلات به قصد امتثال وجوب یک وجوب دو دارد. این دیگه دور نیست برای بحث دور. الالتزام به امرن به دو تا امر، دو تا وجوب. احدهما کان متعلقا به ذات العمل، یکیش به ذات عمل تعلق گرفته، و ثانی به اتیانهی به دائی امتثال الاول، دوم تعلق گرفته به اتیان اون عمل به دائی امتثال اول. این میشه موضوعمون. یعنی اول گفته صلات واجب یک وجوب یک دارد، بعد گفته صلات به قصد امتثال وجوب یک وجوب دو دارد، درست شد؟ اینو برای چی گفتیم؟ برای اینکه مشکل دو رو حل کنیم. چون اگر بگی صلات به قصد امتثال وجوب دارد، محمول رو بردی تو موضوع، یه رتبه بردی عقب‌ترش، تقدم شعر نفسه. برای حلش چی میگیم؟ میگیم صلات وجوب یک دارد، بعد صلات به قصد امتثال وجوب یک وجوب دو دارد. اینجوری حل میکنیم. ایشون میگه این روش لا یکاد یجری فی تصحیح اعتبارها فی طهارات، این تو تصحیح اعتبار یعنی تعبدیت در طهارات به درد ما در واقع نمیخوره. اصلا چجوری میشه به دردمون بخوره با این بیان؟ که کسی بیاد بگه آقا صلات به قصد امتثال امر غیری دارد، صلات به قصد امتثال امر غیری مقدمه است، اینو بخوایم بگیم. بعد بخواید اینو حل کنه، بگی دو تا امره، یه دونه صلات داریم، ببخشید مثلا من میگم صلات، وضوء به قصد امتثال امر غیری دارد. اینجوری بخوایم حل کنیم، بگیم وضوء به قصد امتثال امر غیری دارد، لذا این باید قصد امتثال امر غیری توش باشد. اون وقت اینو چجوری حل کنیم؟ با دو تا امر غیری. بگیم وضوء امر غیری دارد، امر غیری یک دارد، بعد وضوء به قصد امتثال امر غیری یک امر غیری مثلا دو دارد. بخوام اینجوری مثلا خدمت شما عرض کنم که اینجوری لحاظ بکنیم. ایشون پاسخش اینه، میگه ببین اگر شما داری میگی چی؟ خب دقت کنید اشکال ایشون چیه. میگه شما داری میگی وضو به قصد امتثال امر غیری مقدم است، درست شد؟ یعنی وضو به قصد امتثال امر غیری یک به قول شما امر غیری دو دارد، پس وضو به قصد امتثال امر غیری مقدم است و امر غیری دارد، درسته؟ پس اون امر غیری به ذات وضو دیگه از کجا در میاد؟ امر غیری به ذات وضو دیگه ندارید دیگه. حرف شما اینه، میگید وضو امر غیری یک دارد، بعد وضو به قصد امتثال امر غیری یک امر غیری دو دارد. اون اولی رو از کجا میاری؟ وضو امر غیری یک دارد رو از کجا میاری؟ وضو تنها ذات وضو، اون از کجا میاری؟ چون وقتی شما داری میگی وضوع به قصد امتثال مقدم است، پس وضوع به قصد امتثال امر غیری داره. وضوع خالی و ذات وضوع کجا امر غیری داره؟ اون امر غیری اولیه را از کجا میاری؟ خلاصه پاسخ. پس خلاصه پاسخ مرحوم شیخ آخوند اینه، میگه شما اون امر غیری به ذات وضوع را از کجا میاری؟ مگه خودت نمیگی وضوع به قصد امتثال مقدم است و امر غیری دارد؟ خب پس وضوع به قصد امتثال فقط امر غیری داره. اون امر غیری اول که میگی وضوع امر غیری یک دارد، بعد به قصد امتثال امر غیری یک امر غیری دو دارد، خب اولیه را از کجا میرن؟ نداریم همچین چیزی. اون اولیه را نداریم. عبارت رو ببینیم، از لو لم تکن به نفسها مقدمتن لقایاتها، اگر طهارت به نفس مقدمه نیست برای قایتش، یعنی برای زل مقدمه، وضوع تنها خودت داری میگی مقدمه نیست، اونی که مقدم است وضوع به قصد امتثاله، اون مقدم است. خب پس وضوع تنها کجا امر غیری دارد که میشه امر غیری یک شما؟ از لو لم تکن به نفسها مقدمتن لقایاتها، اگر طهارت به نفسه، یعنی بدون قصد قربت، اون امر اولیه، طهارت تنها، وضوع تنها، این به نفس مقدمه بر قایات نیست و خودت شما داری میگی وضوع به قصد امتثال مقدم است، خب این چطور اون امر غیری اول از کجا میاری؟ اینجوری اگر هست لا یکاد یتعلق بها، یعنی به ذات طهارت، به ذات اون طهارت، لا یکاد یتعلق بها امر من قبل الامر بالغایات، بالا می نویسید امر غیری، تعلق نمیگیرد به این طهارات یه امر غیری که از غایت ها ناشی بشه. یعنی خلاصه اون امر غیری یکو نداری. چرا نداری؟ چون خود شما داری میگی وضوع به قصد امتثال امر غیری دارد، پس به قصد امتثال امر غیری مقدم است، پس یک امر غیری به ذات وضو نداریم چون مقدمه نیست. فمن عینه یجی و طلبه، بس عبارتان یاد دیگون لا یکا، چون اینجوریه، یعنی امر غیری به ذات نمیخوره و به ذات مقدمه نیست، پس امر غیری به ذات نداریم. لا یکا دیت تعلق به ها، نزدیک نیست تعلق بگیرد به ها، یعنی به طهارات به نفسها، یعنی طهارات بدون قصد امتثال. امرون یعنی امر غیری، من قبل الامر بالغایات، از قبل امر اون قایت و ذل مقدمه. فمن اینه یجی و طلب آخرون من سنخ طلب الغیری متعلقون بخواه. خب وقتی اون امر ذاتیه رو نداری، امر غیری یکو نداری، چجوری امر غیری دو داره تعلق میگیره با لحاظ امر غیری یک؟ یعنی وقتی امر غیری یک رو که بگی وضوع امر غیری یک، ذات وضوع امر غیری یک دارد، حالا چجوری میخوای امر غیری دو درست کنی؟ بگی وضوع به قصد امتثال امر غیری یک امر غیری دو دارد. اینا کجا میخوای بیاری؟ وقتی اولیه نیست دومی هم نیست دیگه. وقتی امر غیری یک که به ذات تعلق بگیره شما چه اینو نداری، چجوری میخوای؟ چرا نداری؟ چون مقدمه نیست، با قصد امتثال مقدم است. چجوری میخوای یه امر غیری دو درست کنی و بگی وضوع به قصد امتثال امر غیری یک امر غیری دو دارد؟ این از کجا میخوای درست کنی؟ فمن اینه یجی و طلب آخر، طلب دوم، این امر غیری دوم، من سنخ طلب الغیری، از سنخ طلب غیری که بخواد تعلق بگیره به این طهارت، کجا میخوای اینو بیاری؟ بله، لیتمکن بهی من مقدم من المقدمه فی الخارج، که بخوای تمکن پیدا کنی به وسیله این طلب دوم از مقدمه، مقدمه اصلی که وضوع به قصد طلب امر به قصد امر غیری است، اینو از در خارج بتونی انجامش بدی. این طلب دوم از کجا میاری که در خارج بتونی انجامش بدی؟ هازا، این اشکال اول ما. اشکال دوم، ما همونجا دو تا امر رو و دو تا طلب رو تو بحث طلب نفسی و دور در عبادات همونجا هم نپذیرفتیم، چه برسه به اینجا؟ یعنی ایشون میگه اشکال، دیگه نمیگن اشکال چیه، ولی میگن همون اشکالی که ما اونجا داشتیم و دو تا امر و تعدد امر رو در واقع برای خدمت شما عرض بکنم که تصحیح عبادیت و قصد قربت در عبادات همون تعدد امر رو اونجا هم نپذیرفتیم، همون اشکالی که اونجا گفتیم اینجا هم هست. و هازا یعنی این اشکال اول، مع ان فی هذا الالتزام، علاوه بر این است که در این التزام، یعنی التزام به تعدد امر، ما یعنی اشکالی است که فی هذا الالتزام ما فی تصحیح اعتبار قصد طائف العبادات، در این التزام ما یعنی اون اشکالی است که تو بحث تصحیح اعتبار قصد اطاعت در عبادات که اصل خواستگاه این پاسخ بود، مثلا این پاسخ رو برای در واقع حل عبادیت عبادات و قصد قربت در عبادات، اون شبهه دور قصد قربت در عبادات برای اونجا حل شد، ما همون جامونو نپذیر و اشکال به اونجا وارد کردیم. پس هازا یعنی این اشکال اولی که گفتیم، مع ما فی هازا الالتزام، علاوه بر اون اشکالی فی هازا الالتزام در التزام است، ما اون اشکالی که در تصحیح اعتبار قصد طاعت در عبادات که خواستگاه این حرف بود، اشکالی که اونجا وارد کردیم اینجا هم هست. علام و عرفته و مفصلن صادقن، خیلی مفصل ما قبلا ذکر کردیم، فتذکر اون رو توجه تو به اونها جلب کن. خلاصه یه حرف این شد. پاسخ مرحوم شیخ، پاسخ دیگری که از طرف مرحوم شیخ داده میشه اینه که بگیم وضو به قصد امتثال امر غیری یک، امر غیری دو داره. پس یعنی امر غیری دو رو وضو به قصد امتثال رفته، لذا قصد قربت درش شرطه. چجوری این ممکنه با تعدد امر غیری؟ پاسخ مرحوم آخوند اینه، اون امر غیری اولتونو که میگید وضو امر غیری یک دارد، بعد وضو به قصد امتثال امر غیری یک امر غیری دو دارد، اون اولیه را از کجا میاری؟ وضو امر غیری یک دارد. خب وضو تنها که مقدمه صلات نیست که امر غیری داشته باشه، وضو به قصد امتثال مقدم است امر غیری داره، اون اولی که امر غیری نداره، اون از کجا آوردی؟ خب این هم پاسخ آخر. از ثانی، این ثانی یکش کجاست؟ این در واقع اون تذنیبون بود که حالا به کتاب ما 3-4 صفحه قبل بود که گفتیم تذنیبان، تذنیب اولمون این بود که استحقاق ثواب و عقاب در واقع فقط برای اون ذل مقدمه است و مقدمه ثواب و عقاب جدایی نداره. این تذنیب یکمون بود. تذنیب دوی ما خدمت شما عرض کنم که تذنیب دوه، یعنی این ثانی اون در واقع تذنیب یکه که ادامه اون تذنیب یکم هست. و مرحوم آخون می فرماید این نکته رو می خواهیم بگیم، سوال اینه آیا این مقدمه را بدون توسل قصد توسل به ذل مقدمه میشه انجام داد؟ یعنی شما وضو بگیری نه برای نماز، همینجوری وضو بگیری، آیا این ممکنه؟ این مقدمه رو بدون قصد امتثال امر ذل مقدمه. ایشون میفرماید طبق مبنای ما میشه، ما که برای طهارات صلات استحباب نفسی قائل شدیم و امر استحبابی نفسی جدای از وضو قائل شدیم، طبق مبنای ما بله شما میتونی وضو بگیری به قصد امتثال اون استحباب نفسی و نیازی هم به نماز نداری و اگه نماز رو نخواستی بخونی میتونی وضو بگیری. اما اونهایی که تلاششون این هست که قصد قربت رو در طهارات به قصد امتثال امر غیری درست کنن، یعنی قصد قربتش قصد قربت امتثال امر غیری باشه، اینا نمیتونن در واقع برای این اعمال خدمت شما عرض بکنم که مستقل از صلات براش یک وجهی درست بکنن، اینا نمیتونن خدمت شما عرض کنم که این رو بپذیرن، که انشاءالله این رو جلسه آینده توضیح شالت دادیم، جلسه آینده مقداری سریع‌تر میخونیم. مصلی علی محمد و آل محمد.